بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى الله على سيدنا محمد. اللهم صل على محمد. اللهم محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المنتجبين سيما بقية الله في السماوات والأرض. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. رب صل على أطهاب أهل بيته الذين اخترتهم لأمرك وجعلتهم خزنة علمك وحفظة دينك وخلفائك في أرضك وحججك على عبادك وتحرتهم من الرجس والدنس تطهيرا بإرادتك. توفیق نیست به حمد الله خدمت عزیزان، برادران، بهاران و بزرگوار در این مناسبت متعلق به صدیقه کبرا سلام الله علیه و شفیعت و یوم الجزا در محضر سخنان بی نظیر و بی بدیل سید الساجدین و زین العابدین زانو زدیم و بهره می بریم از دعا 47 صحیفه کامله سجادیه. در 10 نوبت نخستین این دعا شریف همه مقام حمد الهی و توحید خداوندی بود که بازگو کردیم. 3 نوبت بعدی که خدمت عزیزان سخن گفتیم تا دیروز در مقام صلوات و درود بر پیامبر و نبی مکرم بود که در حقیقت اون بلندا و مستوای شخصیت رسول خدا رو امام در قالب صلوات و تحیت معرفی فرمودند و نگفته هایی رو شنیدیم که شاید کمتر در متون دینی به آن پرداخته شده باشد و از این زاویه‌ای که امام سجاد فرمودن مطرح شده باشد. الان با این جمله و از این قسمتی که امام مطرح می فرمایند بعد از بیان توحید و حمد الهی و یاد و خاطر و صلوات بر پیامبر ورود به بحث امامت می کنند وجود و مبارکشان و پیرامون مقامات حجج الهی، اهل بیت عصمت و طهارت، ائمه هدات مهدیین ویژگی ها و اوصافی رو در قالب صلات و سلام مطرح میکنند که انشاءالله آغاز میکنند. فرمودن رب پروردگارا سل درود و همان رحمت و تحییت خودت رو نثار کن علا اطائب اهل بیت، بر اطائب اهل بیت پیامبر. کلمه اطایب جمع اطیب و طیب و طیب است، از ماده طیب میاد. اطایب اطیب مثل عرض به اکابر و اکبر، مثل کلمه جمع اکابر و اکبر، اطایب و اطیب. خب ریشه واژه چیست؟ همونطور که عرض کردم از ماده طیب میاد، طیب و طیب. طیب دو معنا دارد، یه معنای اولیه ما به اصطلاح یستلز و منحل نفوس و بالحواس، چیزی که انسان ها از آن لذت میبرند، میپذیرد نفوس انسان ها، نفار و فاصله از اون نداره، استقذار از اون نداره، این میشه طیب. کما اینکه نقطه مقابل اون میشه خبیث. خبیث چیزی است که انسان‌ها ازش نفرت دارن، ما یستقذر منه النفوس، انزجار از اون دارن، پلشتی، لجن، گندیدگی، اینا ظاهر امر رو عرض می‌کنم. این معنای اول لغت عرب است. بعد این کلمه طیب از این معنای اولی میاد تو حوزه خصوصیات انسانی و ویژگی‌های انسان، مانند کلمه خبیث. کلمه طیب هنگامی که در مورد انسان به کار برده می شود، یعنی برون رفت انسان و آری شدن انسان از آن چرا که روح قضاوت از اون دارد و ناپسندی از اون دارد، یعنی از قبائح، جهلها، زشتیها، ناپسندیها و رذایل جان و روح انسان برون آمدن و پاک شدن و آراسته به کمال و فضائل شدن. هنگامی که در حوزه انسان تعیب به کار برده میشه، یعنی انسانی که قاریست از نقائص و رذائل و آراسته شده است به خوبی ها و فضائل، به این انسان میگن تعیب. این روح تعیب است، این انسان پاکیزه و طیب است. پس اون معنای اولی عام رو اشاره کردیم در لغت، آنگاه این معنای خاص رو که در مورد انسان به کار برده میشه. به همین خاطر چقدر زیباست که در حدیث داریم ان الله طیبون، خداوند طیب است. خداوند مظهر صفات کمال و جمال است، مظهر تمام خوبی هاست. ولا یقبل الا الطیب، و خدا نمیپذیرد مگر طیب را. ولا یقبل الا الطیب، و خداوند طیب را میپذیرد، یعنی انسانی که نقائص و کاستی ها و رذائل از وجود خودش بدر میکند و به جای اون متصف میشه به خوبی ها، فضائل، پاکیزگی ها و شایستگی ها. این انسان میشه طیب و مقبول حضرت پروردگار خواهد بود. فرمود صل علی اطایب اهل بیته، درود بفرست خدا یا رحمت خودت رو نثار کن بر این اهل بیت طیب. آنچه را که در عبارت مشاهده میکنید ناچارم عرض کنم، اضافه صفت به موصوفه، یعنی اطایب که صفت است به اهل بیت که دارندگان این صفت هم اضافه شده، یعنی یه قلب در اضافه میبینیم دیگه، یعنی اهل بیت طیب شده اطایب اهل بیت. خب کلمه اهل بیت به چه معناست؟ تا بعد معنا رو دیگه دقیقاً بررسی کنیم و این صفات رو بشناسیم. کلمه اهل بیت همان گونه که میدانید، خب به لحاظ لغت که اهل یعنی خاصت الرجل، نزدیکان شماره یک کسی رو اهل میگن، کما اینکه وابستگان کلی انسان که دورترها رو هم شامل میشه آل میگن. آل به کسانی است که در مسیر و فکر انسان حرکت میکنند، اما اون خواص اولیه رو اهل میگن. اهل و بیت یعنی خواص این بیت و خانه. خب این کدوم بیت مطرح هست؟ بیت النبی، بیت خانه پیامبر. اهل و خواص پیامبر و خانه پیامبر چه کسانی هست؟ این یه اصطلاحه، این معنای لغوی نیست، این یه اصطلاحه به طور کلی. به این اصطلاح برگرفته شده است از این که انشاءالله همین امروز مورد تأمل قرار میدیم و میگیم این رو، آیه رو و شأن نزولش و آیه 33 سوره مبارکه احزاب. انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت. در آیه 33 سوره مبارکه احزاب ما کلمه اهل البیت رو داریم. اراده الهی این است که ای اهل البیت، خداوند اراده کرده است که شما را پاکیزه کند و پاک بمانید و پاک هستید و پاک بمانید و عاری باشید از هر رجس و دنسی و غیره. این یه اصطلاح کلمه اهل البیت در قرآن. مراد اهل بیت پیامبر و اهل بیت نبی. خب اهل بیت چه کسانی هستند؟ مصداق اول نزول آیه تطهیر که در آن اهل بیت آمدند به اتفاق فریقین، که حالا میگم اتفاقش رو چرا، یعنی تمامی شیعیان و عمده و بسیاری از اهل سنت، مراد از اون اهل بیت قطعاً پنج نفرند، یعنی همان که اصحاب خمسه کسا میدانیم اونها رو. این میشن مصداق اول اهل بیت، یعنی خود وجود نازنین نبی مکرم است، صدیقه طاهره سلام الله علیها است، امیر المؤمنین است و حسنین علیهم الصلاه و علیهم السلام. این خمسه طیبه مصداق اول اهل بیتند در قرآن کریم. به دنبال اون به دلیل بقیه روایاتی که اثبات اهل بیت میکند، مانند حدیث ثقلین اثبات اطرت میکند، انی تارکن فیکم ثقلین کتاب الله و اطرتی اهل بیتی که پیامبر مطرح میکنند، و به دلیل تنقیح منات به تعبیر آقایان یا وحدت ملاک و صفات، بقیه ائمه علیهم السلام از وجود نازنین سید و ساجدین و زین العابدین تا آن سفر کرده که صد قافل دل همراه اوست، هر کجا هست خدایا به سلامت دارش، وجود نازنین حضرت ولی است عجل الله تعالی درجه شریف. اللهم صل علی محمد. میشن مصداق دوم اهل بیت، یعنی تمامی معصومین علیه السلام، بقیه ائمه ملحقن به اون مصداق اول اهل البیت. پس اهل البیت که معنای اول دارد خمسه طیبه، معنای دوم و بعد از اون ملحق به همین معنا به همین حکم دارد که بقیه ائمه هدات مهدیین علیه السلام. بعد از این یه معنای عام هم اهل بیت دارد که گاهی در روایات به این معنا به کار برده شده است که کلیه خاندان و منصوبین به پیامبر بودند. تمام دودمان پیامبر گاه در روایات از اونها تعبیر به اهل البیت شده، اما نه اهل البیتی که اون صفات معنای اول و دوم رو دارا باشند، نه، اما به اینها هم به احترام و حرمت اهل بیت پیامبر گفته شده است. دودمان پیامبر در طول تاریخ به اینها در معنای عامان اهل بیت گفته شده است، اما عرض کردم با تفاوت جایگاه و منزلت، نه اون معنای اول و معنای دوم. حالا گاهی احکام فقهی و حکمی هم داریم که در مورد اهل بیت گفته میشه که در طول تاریخ هست که این معنای سوم در اونها دیده میشه. این شد پس معنای اهل بیت. اون که اینجا وجود اون باره که امام سجاد فرمودن با توجه به اطایب و کلمه اطیب و طیبی که معنا کردیم، مراد معنای اول و دوم هست، یعنی خمسه طیبه و بقیه ائمه هدات مهدیین که اینا اطایبند، اینها پاکیزگانند، عاری از نقص، عاری از رذایل و متصف به فضائل و کمالات منتهای برترین کمالاتی که خداوند برای انسانها قرار داده است. فرمود پروردگارا درود فرست و رحمت خودت رو نثار کن بر این پاکیزگان اهل بیت پیامبر. خب حالا از اینجا سید و ساجدین یه بابی رو باز میکنن. الذین اخترتهم لعمرک، آقا آغاز میکنن هشت ویژگی را برای اهل بیت بازگو میکنن، یعنی یه دوره فشرده کوتاه امام شناسی و حجت شناسی رو وجود اون بارکشون عرضه میکنن. خیلی زیباست، همونطور که امام به اختصار میگوین من هم سعی میکنم خیلی اطاله کلام نشه، به مقداری که یه حد وسطی باشه توضیح بدم این هشت ویژگی رو و استفاده کنیم از کلمات حضرت. خدایا درود و تحییت خودت رو بر پاکیزگان اهل بیت پیامبر نثار کن. الذین، آن کسانی که، اینا چه کسانی هستند؟ یک، اخترتهم لعمرک، اینها رو تو اختیارشون کردی برای امرت. اولین صفت برای اهل بیت پیامبر ائمه هدات مهدیین علیهم السلام اینن که اینها مختار و اختیار شده خداوند برای اوامر الهی هستند. اخترتهم، کلمه اختیار یعنی طلب الخیره. خاطر عزیزان هست روز اول مصطفی رو معنا کردیم، گفتیم کلمه مصطفی از ماده استفاء میاد، استفاء یعنی طلب و صفح، یعنی اون گزیده و ممتاز رو انتخاب کردن. اختیار هم همین معنا رو دارد، نزدیک به آن است، یعنی طلب الخیره، خیره یعنی نخبه، یعنی اون عالی‌ترین، ناب‌ترین. اختیار به معنای نخبه گزینی، برجسته گزینی. خدایا این اهل بیت پیامبر کسانی هستن که تو اینها رو اختیارشون کردی و گزیدی اینها رو برای اوامرت. خب این که اینها مختار خداوند هستن و گزیده خدا هستن، با چه ملاکی اینها نخبگانی هستن که از میان مردمان خداوند این 12 حجت رو و 12 امام رو و حتی بفرمایید این 14 معصوم رو گزیده است و انتخاب کرده است. در گوشه از آیات قرآن می‌فرماییم اینها رو ما انتخابشون کردیم، علا علم، بر اساس علم و شناخت خداوند به این انسان‌ها، نه قرعه کشی بوده است، نه راندومی بوده است به قول عزیزان، بلکه اینها بر اساس علم الهی اختیار و انتخاب و گزیده شدن. خب اینها با چه ویژگی انتخاب و گزیده شدن؟ با اون استعدادها و توانمندی‌هایی که به بروز و ظهور می‌رسانند. اینجا من می‌خوام مطلب رو خیلی ساده کنم و نگفته شبهه‌هایی رو جواب بدم، یه شبهه‌ای رو جواب بدم در ذهن دوستان عزیز، می‌خوام تصریح کنم، اما التفات بفرمایید مطلب روشن میشه اینی که عرض می‌کنم. ما برای اینکه کسی رو بخوایم انتخاب کنیم عزیزان، برای یه مقام، یه منصبی، یه جایگاه والایی، انتخابی میخواییم بکنیم، کسی رو در انتخابات اینجایی میخواییم برگزینیم، به چه نگاه میکنیم برای انتخابش؟ به پیشینه او، یعنی نگاه میکنیم که این آقا تا الان چه کرده است، به لحاظ اعتقادی، به لحاظ مالی، به لحاظ اجتماعی، به لحاظ شخصیتی، کی بوده، چی بوده، چه کرده. سوابق افراد رو بررسی میکنیم، بر اساس سوابق انتخاب میکنیم برای لواحق به آینده. غیر از این است؟ ما اینطور انتخاب میکنیم. بالاخره اگر در نظام های آموزشی ماست همینطور، اگر در نظام های گزینشی ماست همینطوره. برای منصبی میخوایم انتخاب کنیم، برای کرسی علمی میخوایم انتخاب کنیم، میخوایم دانشجو انتخاب کنم من استاد، بر اساس این سوابق میام نگاه میکنم و انتخاب میکنم. سوال این است، خداوند انتخاب میکند و گزیده است، اخترتهم، اینها رو انتخاب کردی خدایا با تمام توانمندی ها و استعدادهایی که اینها دارن و افاضه به اینها شده است، اون هم از سوی خداست، تو اینها رو انتخابشان کردی. آیا خداوند به سوابق می نگرد و انتخاب می کند؟ برای ذات حق سابقه و لاحقه معنا ندارد. حضرت پروردگار که علمش به سابق و لاحق نیست. دقت کنید گره کار رو باز می کنه، گره ذهن رو کنه. یه شبهه میاد تو ذهنمون، این جوابش اینجاست. لایزانی که در اون نور خداست، ماضی و مستقبل و حالش کجاست؟ خداوند که هر آنچه را که تا ابدیت ابد بخواهد محقق شود، همه در علم الهی محقق شده است. خداوند که نیاز به زمان نداره. ما حجاب زمان داریم، نمیدانیم یک ساعت دیگه چه خبر میشه، 10 ساعت دیگه چه خبر میشه، فردا چه خبر میشه، سال آینده عمرمون چه خبر میشه، 10 سال آینده عمر ما چیست و کجاست، نمیدانیم. به دلیل که ما در حجاب زمانیم، در قید زمانیم، در بند زمانیم، در بند مکانیم. الان ما چهارچوب و محدود به این مکانیم، خارج از این مکان نیستیم، خبر نداریم. در بند این زمانیم، خارج از این زمان نیستیم. اما خداوندی که قید زمان و مکان ندارد، زمان آفرین و مکان آفرین است، همه امور و آنچه جریان و جاریست در علم الهی محقق است، با ضوابط خودش، با مبانی خودش، با شرافت خودش. خداوند سبحان انتخاب می کند عزیزان علی ابن ابی طالب را با علم الهی به تمام وجود علی تا پایان 63 سال عمرش. اونگاه علی را علی می کند و انتخاب می کند و سرمایه های علی بودن رو به علی می دهد و به عقیل نمی دهد. دقیقا فهمیدید؟ ما گذشته رو نگاه میکنیم، اما خداوند تمام هستی یک انسان میبیند، علم دارد، جایگاه اجتماعی اون رو به اون میده، جایگاه علمی رو بهش میده. اونجا که سرمایه‌ای که فزونتر از دیگران نیاز دارد برای رسیدن به این رتبه‌ای که ارزش و جایگاه اون رو قائل است و به ثمر میرساند میدهد. این علم پسین و پیشین الهی است. علم خداوند به تمام زندگی علی ابن ابی طالب و عقیل ابن ابی طالب که سرمایه اونچنانی را خدا به علی میدهد، چه در علم او تا پایان عمر میداند خداوند که علی این سرمایه را درست در جای خودش هزینه میکند، که این عین این سرمایه اگر به عقیل داده شود نمیتواند عمل کند. ممکن است در یه مقطعی از زمان عقیل هم به معاویه پناه ببرد که میبرد در طول تاریخ. توجه دارید؟ این علم الهی و انتخاب الهی است. خداوند بر اساس اون چه انسانها تا پایان عمر عمل میکنن که در علم او مضبوط و محفوظ است، سرمایه های لازم رو به اونها، استعدادهای لازم رو به اونها و جایگاه های لازم رو به اونها عنایت و موهبت و افاضه میکنن. با همین ملاک حضرت پروردگار انتخاب میکند این 14 خضر به امداد آمده، 14 الیاس در باد آمده، 14 نوح به دریا متصل، 14 روح جدا از آب و گل انتخاب میکند این بزرگواران و این حضرات معصومین علیهم السلام رو بر اساس اعمال و کردار و رفتار و پاسداشت سرمایه های الهی است که اینها گزینش میشن، که اون چرا که در طول عمر عمل میکنند و پاس میدارند داده های الهی رو به خودشون که در علم الهی مضبوط و بر اساس ملاک اون حضرت پروردگار میگزیند و انتخابشون میکنند. پس این لیس بین الله، به تعبیر حضرت موسی بن جعفر، لیس بین الله و بین احد من الخلق حواده، بین خدا و بین هیچ کس از بندگانش خیش قومی وجود ندارد، نسبتی وجود ندارد که خدا زید رو برگزیند، هم رو بر نگزیند، ایکس رو قبول کند، یک رو قبول نکند از ذات پروردگار. این عمل کرده ماست عزیزان که موجب می شود خداوند افاضه می کند، عنایت می کند، که در علم الهی مضبوط و محفوظ است. فرمود خدایا درود فرست بر این که این اهل بیت اولین ویژگیشون اینه که اخترتهم لامرک، اینها رو انتخاب کردی و گزیدی برای امرت. این امر چیست؟ برای مسئولیت ها و جایگاه های سنگین در میان بشریت، قیاده، هدایت، رهنمون کردن و رهبری جامعه بشری به سوی حضرت هست و برای این موقعیت و برای اجرای اوامر و نفوذ امرت در زمین و زمان این بندگانت رو انتخاب کردی. پس ویژگی اول اینها، اینها گزیدگان خداوندند برای امر و اوامر الهی با همین توضیحاتی که اشاره شد محضر مبارکت. دو، و جعلتهم خزنت علمک، و خدایا اینها رو ویژگی بعدیشون اینه که اینها را قرار دادی خزنه علمت، خازنان علمت. من اگر همینجا عرض کنم هر صفتی رو که میبینیم زمین ساز صفت بعدیست، یعنی صفت بعدی لازمه صفت قبلیست، این در ذهنتون باشد. و خدا رو ویژگی بعدی این خاندان به این اهل بیت و ائمه هدات مهدیین این است که قرار دادی اینها را خزنه علمت. خزنه جمع خازن است. ابتداعا سریع اگر معنا کنیم ای الحافظ، خزنه یعنی حفاظ، یعنی حافظان. و چه فرقی با حفظ داره؟ الان در عبارات بعدی حفظ میاد. وقتی که نگاهداری از یه امر نفیسه، بسیار نفیس گرانبها و مهم و خطیر، اینجا جایی که اون امر نفیس و شیء نفیس رو حفظ میکنن میشه خزائن و خزانه، و اون کسی که مراقب آن است میشه چی؟ میشه خازن. همانه که میبینید که خزنه بهشت یا خزنه جهنم به کار برده میشه. همان که میگویید خزائن بانک مرکزی، خزینه دولت، همین تعبیر رو به کار میبریم، جایی که بالاخره باید تمام پشتوانه های اسکناس، اگر هرچی بانک مرکزی داره تلاس و هرچه هست باید اونجا باشه. نامی میشه چی؟ میشه خزینه، خزائن. خدایا دومین ویژگی این اهل بیت این است که جعلتهم خزنت علمک، اینها را حافظان و خازنان علمت قرار دادی. علم خودت نفیسترین، گرانترین و پربهاترین هدیه‌ای که خدا به بشریت عنایت کرده است علم الهی است. علم الهی است. همان که روز اول و علم آدم الاسماء کلها، هنگامی که به اولین پیامبر میخواهد بدهد همون رو میدهد، نه قبل از اون. اقرا بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرا و ربک الاکرم الذی علم بالقلم، علم الانسان مالم یادم. بعد از اون آفرینش و اون علق و اون ویژگی هایی که مطرح می کند، اولین چیزی که تحفه ایست که خدا به انسان می دهد در سوره مبارکه علق و در پنج آیه اولی که احتمالاً نخستین آیاتیست که بر پیامبر نازل شده است، اولین تحفه و هدیه چیست؟ علم الانسان مالم یادم. علم است و علم است و علم خاتم ملک سلیمان است علم، جمله عالم صورت و جان است علم. خداوند علم را ارزانی می کند و هدیه می کند. نفیسترین شی و گرانبهاترین امر و هدیه و تحفه خدا به بشریت علم است. اما خب این یه چیزی میگیم علم، این کدوم علم؟ اینی که خدا به پیامبر اینجا میگوید علم الانسان ما لم یعلم، به انسان آموختیم و می آموزانیم چیزهایی که نمیداند. از اون طرف به پیامبر هم میفهمد علمک ما لم تکن تعلم، پیامبر به تو چیزها آموختیم که امکان نداشت بدانی. این همونه که به انسان می آموزد یا نه چیز دیگه است؟ این علم دیگه است، یه سطح دیگه است، یه مقام دیگه است که خدا به پیامبر می آموزاند. اینه که شما شنیدید لحظات آخر جان دادن رسول خداست، امیرالمومنین صدا کردن، سر امیرالمومنین را آوردن نزدیک، دهان رو بیخ گوش علی ابن ابی طالب، ساره و تلیلن به تعبیر خوارزمی حنفی، تا این ساعت طولانی رو نجوا کرد پیامبر بیخ گوش امیرالمومنین. رسول خدا جان داد. از امیرالمومنین پرسیدن که پیامبر با تو چه میگفت در اون ساعت پایانی عمر؟ فرمود علمنی رسول الله الف باب من العلم یفتح لی من کل باب الف باب. پیامبر هزار درب علم رو برای من باز کرد. هزار باب علم رو گشود که از هر در با آن هزار در برای من گشوده شد. یعنی پیامبر 1,000,000 درب علم و رشته علم رو به من آموزش داد در این ساعات پایانی که بعد به من منتقل میکرد. این کدوم علم است؟ اونی که ما به شما میگیم علم، این کدوم علم است؟ فرمود خدایا این خاندان درود بفرست بر این خاندان و رحمت تو شامل این اهل بیتی کن که اینها خازنان علم تو هستند، اینها نگاهبانان و حافظان علم تو هستند. خب لازمش اینه که این علم اومده باشه کجا؟ تو سینه های اینها، تو وجود اینها، که اینها حفظش کنند. بل هو آیات و بینات فی صدور الذین اوتوا العلم. میخونیم تو قرآن، خدای این قرآن آیات بیناتی است که در سینه کسانی است که اوتوا العلم، بهشون علم داده شده از ناحیه تو. پس جایگاه این علم کجاست؟ صدر. صدر این سینه که نیست، یعنی روح و جان. علم الهی نور محض است عزیزان، العلم نوران، اون نورانیت محض است. این نور و این علم سنگین الهی که نفیس و گرانبهاست نیاز به جایی و مکانی داره که مناسبت بین ظرف و مظروف باشه. هیچ عاقلی گلاب قمصر کاشان رو عصاره گرفته شده و ناب شده در بهترین شکل توی ظرف بلشت کثیف نمی‌ریزد. اگر توی ظرف نامناسب بریزد دیگه اون خاصیت گلاب رو از بین برده است. مناسبت داره علم الهی با اون ظرفی که میخواد درش قرار بگیرد. سینه سینای محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد. و جان گسترده این بزرگ مردان الهی و اولیاء خدا استعداد و ظرفیت و جایگاه و گستردگی دارد که عدم نشرح لک صدرک، که جایگاه علم نفیس الهی است، که خازنان علم الهی هستند. علم الهی، اسرار الهی جایگاه آن در سینه این خاندان است. اینه که شما میگید امیرالمومنین گاهی میگفت هاهنا علما جما، گاهی دست به سینه میزد امیرالمومنین، گفت اینجا یه اسرار مگوس و یه علوم گسترده پنهان متراکم شده است. لیتا، ای کاش میافتم حاملانی و شاگردانی و کسانی که میتونستم شمه از این علم خودم به اونها منتقل کنم. اینا خازنان علم الهی هستند، خازنان اسرار الهی در وجود هستند که جان اینها و سینه اینها مشغول و مملو از اسرار و رازها و علوم الهی است که شمه از اون رو گاه میتوانن بگوین گاه نمیتوانن بگوین. شنیدید دیگه اونجا که در حکمت نهج البلاغه گاهی اشاره کردیم امیرالمومنین کمیل سازن بیام بابا بیام، دستشو گرفتن بردن این صحرا بیرون خارج از شهر تنها به تنفس از سعدا. یه آه سردی امیرالمومنین کشید، گفت یا کمیل الناس و سلاسه، مردم سه گروه هن. شروع کردن توضیح دادن یه جامعه شناسی عجیبی رو. اول فرمودن کمیل بدون ان هاذه القلوب اوعیه فخیرها اوعاها، این سینه انسان ها و جان و روح انسان ها ظرفه، اما بعضی از ظرف ها کوچکترن، بعضی از ظرف ها بزرگترن. ان هاذه القلوب اوعیه فخیرها اوعاها، بعضی ها گنجشک دلن، بعضی ها دریا دلن. همتن بهترین دلها اون دلهای دریایی هستن کمیل. بعد شروع کردن به گفتن، گفت گفت گفت، رسید به اون جایی که خیلی هاشو شنیدید، یعن علماء و باغون ما بدی یده، اشاره کردن به تقسیمات و سگانه انسان، مردم یا عالمن یا متعلمن یا همه جرعا، بادهای پراکنده و قبارهای هوا هر طرف بار بیاد چاخ میزشن، چارشاخ میزن همون طرف هر راه باد بیاد. هیچ شخصیتی ندارن، هویتی ندارن، نه دین دارن، نه ملت دارن، نه اصالت دارن، نه فرهنگ دارن، هیچی ندارن. همه جور را یمیلون مع کل ریح اتباع و کل دائق، از هر طرف یک سودی صدایی بزنن، سوتی بزنن، دنبالشو میگیرن میرن، هیچ ثباتی ندارن. عجیب تحلیل شخصیتی میکند جامعه امروز بشری رو امیرالمومنین تو اون مطالب. فرمود فرمود، بعد به جای رسیدن دست زدن به شانه کمیل، گفتن این شئت فانصرف. کمیل اگه میخوای بری برو دیگه بابا، برو ما را تنها بگذار، بگذار علی بماند و چاه، گر که خواهم چون علی آهی کنم. دیگه اینجا جاییست که باید سر را فرو چاهی کنم، بگذار علی بماند و عالم تنهایی خودش. دیگه کامل تو بیش از این ظرفیت نداری که بخوام به تو بگم، اینجا دیگه تحمل تو نیست. فرمود کسانی که اینها دومین ویژگیشون اینه که جعلتهم خزنت علمک، اینا خازنان علم تو هستن. اونی که داریم میخونیم الان که من خیلی خرسندم، نمیدارم بنده که تنظیم نمی کنم اینها رو، این جلسه 14 این دعای شریف است که در وصف 14 معصوم دارم من امروز سخن میگویم خدمت دوستان عزیز، که این 14 جلسه است که داریم این دعا رو شرح میکنیم. خود این متن دعا از همین خزانه علم داره صادر میشه، یعنی آنچه رو گفتیم و خواندیم در محامد الهی و در جایگاه، اینا یه شمه ایست، یه ذره ایست که امام سجاد داره لب باز میکنن و گوشه ای از این علم رو میگن که به تعبیر عامیانه یا عامیانه پیروز عرض کردیم خدمت دوستان عزیز، گریپاچ میکنیم. بالاخره این گاهی دیگه هنگ میکنه ذهنمون دیگه، وقتی میگن به بگذارت تجاوز و رزوانک، رحمتی که از رضوان تو هم پیامبر گذر کرده است. یعنی چی از رضوان خدا گذر کرده؟ یک گوشه اسرار گفت، یک کمی ذهن ما رو درگیر کرده. امام سجاد گاهی باز میکنند این اسرار رو و عزیزان گاهی صدا میزدن، نه مثل این کمیل که کمیل بعد اومد برا ما گفت، گاهی جابر جعفی رو صدا میزدن امام باقر، جابر میگفتن میگفت بنتان در حاضا سرون مکنون من اسرارنا، این سر مکنونی از اسرار ما خاندان است، نگی برای کسی جابر، برای خودت فقط گفتی، برای خلاص اعصاب، برای گاهی الله اکبر بگم حالا که گفتم این جمله رو. جمعی در حضور امام بودن، سوالاتی کردن جواب دادن امام بهشون، بعد رفتن، بعد زهرا رو گفت آقا این مطلب با اونی که قبلا به من گفتید فرق داشت، تبسم کردن فرمودن لقد اعطیت من جراب نوره، یک خبر نوره به اینها دادم، اینها لیاقت بیشتر از این رو نداشتن. حالا بشین تا بقیشو برای تو بگم، حالا برای تو میگم زراره. خازنان علم چی میفهمیم از علم اهل بیت عزیزان؟ حالا بگید تمام نهج البلاغه و تمام صحیفه و تمام اصول کافی و تمام من دا یعذر الفقیه و استبصار و همه اون چه که در طول تاریخ عالمان از اهل بیت جمع کردن و همه اون چه که به تاراج رفت، سوزاندن کتاب ها رو، سوزاندن منابع اهل بیت علیهم السلام رو در صحنه های عجیب تاریخی. بالاخره خراسان جا چون نیشابور دارد که صد پیشیز پیشابور دارد، 1,000,000 جمعیت نیشابور بود عزیزان در 618 1,000,000 جمعیت نیشابور و پایگاه اول علم جهان اسلام و نظامیه های نیشابور، اولین نظامیه ها و حوزه های علمیه به دانشگاه های جهان بشری. آقای عطا ملک جوینی وزیر مغولان در تاریخ سجلی جهانگشای جوینی می نویسد وارد نیشابور شدیم، گربه های نیشابور هم رحم نکردیم بهشون، اونها هم گردن زدیم، با خاک یکسان کردیم، در مسجد جامع نیشابور گندم کاشتیم، گرو کردیم، خوردیم، بعد از نیشابور رفتیم و تمام کتابخانه‌هاشون رو به تاراج کشیدیم و آتش زدیم و میراث اهل بیت علیهم السلام و میراث عالمان دینی ما سوخت، کتاب سوزی کردند، توجه دارید، سوزاندند و از بین بردند بخش از این میراث، عمده‌ای از این میراث. حتی همه همینا رو هم جمع کنیم، باز اینها میشه یه قطره‌ای به تعبیر بنده، یه شمه‌ای و گوشه‌ای از این خزانه علم. دومین ویژگی این خاندان آن که به جعلتهم خزنت علمک، اینها را رازداران و خزائنان و حافظان گنجینه علم خدایا قرار داد. سوم و حفظت دینک، سومین ویژگی و صفت اهل البیت علیهم السلام، اطائب به این طیبین اهل بیت پیامبر، این که اینها حافظان دین تو قرارشون دادی خدایا، اینا حافظان دینه، مراقبان و نگاهبانان و نگاهداران دین تو. خب یه توضیح مختصر، بزرگواران و عزیزان، راه رسیدن به عبودیت هیچ راهی نیست جز دین و شرایع الهی. عرض کردم اون شب خدمت دوستان در قبل از شب قبل از آمدن به اصفهان در قم، این بحث مفصل رو در مقامات فاطمی مطرح کردم، یه بحث اختصاصی بود که درک دین و درد دین فاطمی رو بازگو می کردم. و به این دلیل با این مقدمه کوتاه همین مقدار میگم نصیب امروز ما باشد که خدا چرا انسان را آفریده است؟ سوال اصلی و جدی. همیشه این سوال رو داریم. روزها فکر من این است و همیشه سخنم که چرا غافل از احوال دل خویشتنم؟ از کجا آمدم؟ آمدنم بهر چه بود؟ به کجا میروم؟ آخر من و مادی وطنم؟ اساسی ترین سوالی که انسان‌ها در طول تاریخ از خودشون داشتن همین چرایی وجود انسان است. خب بالاخره آمدن عالمان گفتن علم است. گفتن علم الانسان ما لم يعلم. عارفان گفتن عشق است. در ازل پرتو به حسنت به تجلی دم زد، عشق پیدا شد، آتش به همه عالم زد. خردمندان گفتن خرد است، تعقل است، لعلکم تعقلون، برای تعقل آفرین است. مهربانان گفتن رحمت، الا ما رحم ربک، خدا تو قرآن میگه به خاطر رحمت آفرین. همشون هم دلیل دارن برای اینا. اما قاطع و سریع خداوند فرمود ما خلقت الجن و الانس الا لیعبدون. ما جن و انس رو نیافردیم مگر برای عبودیت، نه برای عبادت، برای عبودیت. عبودیت چیست؟ موجودی پا به این خلقت میگذارد که لیاقت این رو پیدا میکند که متصف میشه در بالاترین سطح به صفات الهی، عاری و تهی میشه از وجود خودش و مملو و سرشار میشه از صفات الهی، میشه عبد. عبد یعنی آینه تمام نمای اسما و صفات خداوندی در وجود و هست. این معنای عبد. ما انسان را آفریدیم برای که به این مقام برسد. الان در قسمت بعدی این صفات اهل بیت میرسیم به همین ویژگیشون که اینا رسیدن به این مقام، رسیدن به اون اوج وجودیه. خب اون عبد کسی است که به این مقام بالا میرسد. حالا راه رسیدن عبودیت چیست؟ ما خلقت الجن و الانس الا لیعبدون. چه سازوکاری داره انسان بخواد به قرض آیت و نهایت آفرینش برسه که عبودیت است؟ چه مسیری بودیم؟ وادیر هیچ مسیر خدا برای این تعیین نکرده است جز شرع لکم من الدین ما و صابح نوحا و الذی اوحینا الیک و غیره، جز دین و شریعت. خداوند مسیر عبودیت رو فقط و فقط منحصرا از مسیر ادیان الهی و پیامبران، کتب آسمانی و پیامبران و رسولان قرار داده است. از هیچ راه دیگری به عبودیت یعنی به قله فلاح و سعادت دنیوی و اخروی انسان دست پیدا نمی کنه عزیزان. راهش خدا این قرار داده است و رضی دیگر آن به آن اومده تا این دین هم به اون تکامل نهایی رسیده است. و رضی تو لکم الاسلام دینا، تا رسیده است به اون که دین مرضی الهی هم اسلام، مثلا رضی تو لکم الاسلام. راه دین است. پس ببینید خدا انسان رو برای عبودیت آفرید است. عبودیت رسیدن به بالاترین مرز ممکن در وجود برای یک مخلوق است که عبد دیگه بالاترین مرز ممکن رو به دست میارد، بالاترین حد ممکن رو. راه رسیدن به اون چیز دین و دیانت است. حالا اگر کسی بخواد از مسیر دین به دیانت برسد به اون قله، نیاز به دو چیز داره. یک، نیاز به درک و فهم و شناخت این دارد، این دین دارد. دوم، نیاز به درد و دقدقه دین ورزی دارد. ممکنه کسی اون درد و فهم براش بیاد اما درد دین نداره. دین دقدقهش نیست، گوشه زندگیش. بودند عالمانی که اینطور بودند، اون درد نبوده که مرد را دردی اگر باشد خوش هست، درد بی دردی علاجش آتش هست. نبوده این برای گروهی. و صدیقه طاهره سلام الله علیها مظهر اتم درک دین و درد دین، مظهر اتم درک دین و درد دین، مانند کف کریمش. حالا بیم به سخن. خدایا اینها رو تو قرار دادی حفظه دینت، اینا نگاهبانان دینن. جامعه باید از مسیر دین و دیانت به قله نهایی کمال و غرض خلقت برسن. خب این دین نیاز به حفظ داره. یعنی چی؟ یعنی یک، اینکه فهم بشه این دین چیست. حفظ دین اول لازمه شناخت و درک دین است. حالا که شناختی باید حفظش کنی که این دین کاستی و فزونی در آن پیش نیاد، تحریف نشه، تبدیل نشه، کم و زیادی در صحبت دین نباشد. حافظان این هم کی بودند؟ چه کسانی این دین رو حفظ کردند، فهمش کردند و حفظش کردند از کاستی و فزونی ولو به قیمت سرهای بر نیزه نشسته؟ ولو به قیمت آن که کان روز در جام شفق مل کرد خورشید، بر چوب خشک نیزه ها گل کرد خورشید. نوبابگان مصطفی را سر بریدن، گلهای بستان خدا را سر بریدن، ولو به این قیمت. ان کان دین محمد لم یستقم الا به قتلی فیا سیوف خزینی. این سخن سید الشهدا نیست، اما دل سید الشهدا است. این کلام یه شاعری است، شاعرای کربلا عاشورایی که به اسم امام حسین ما تو احادیث میشنویم. حدیث نیست این، اما مضمون سخن سید الشهدا است که او به شعر در آورده. اگر دین جدم پیامبر پابرجا نمیماند مگر به خون من، پس شمشیرها منتظر چه هستید؟ بیاید منو دریابید. سخن خود سید الشهدا: الا ترون ان الحق لا يعمل به و ان الباطل لا يتناهى عن ليرغب المؤمن في لقاء ربه و اني لا ارى الموت الا سعاده و الحياه مع الظالمين الا برما. وقتی من میبینم داره در دین خدا تعریف میشه، حق دین از حقیقت خودش داره خارج میشه، باطل جای دین رو میگیرد، این زندگی برای من حسین بن علی ننگ است و من چنین زندگی رو نمیخوام. من با خونم دین خدا را آبیاری میکنم که بماند. ای حسین ابن علی خون خدا، ای تو سبت ثانی بدر الدجا، از سر نی بشنوم صوت تو را، صوت انی لا ارل موت تو را. صبر کن، نی از نفس افتاده است، ناله از دوش جرس افتاده است. یا ابا عبدالله همشون حافظان دین، خدای اینها را حافظ دینت قرار دادی. بعد از تمام حوادث پد از پیامبر، مگر چه کسی دین خدا را حفظ کرده است؟ چه صدیقه طاهر و امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب، به دنبال اون جز حسن ابن علی و سید الشهدا، به دنبال اون جز صاحب سخن که دین خدا را حفظ کرده است با 54 دعایش و بقیه خدماتش، جز وجود و مبارک امام باقر، باقر علم الاولین و الاخرین، جز وجود و مبارک شخصیتی که لولا، گوش کنید، لولا جعفر ابن محمد صلی الله علی محمد لما عرف الناس حلالهم ولا حرامهم ولا مناسک دینهم. اگر نمی بود وجود مبارک امام صادق که مردم حلال و حرام و دین خدا نمی فهمیدند، چیزی باقی نمی ماند از دین. حافظان دین چه کسانی بودند؟ وجود مبارک حسن جعفر با ینقل من سجنن الى سجن، از زندانی به زندانی دین خدا رو حفظ کند. وجود اون بارک الحجج رضویه، ولی نعمت بزرگوارمون با تمام خدمات و با تمام شمه که گوشه از اون رو در عیون اخبار رو رضا میبینید، حفظ کند این آیین رو و تا امروز که امروز امیر در میخانه توی تو، فریاد رس ناله مستانه توی تو، یا ولی الله یا بقیت الله، که حفظ دین خدا امروز لولا الحجه لساخت العرض و اهله، نباشد زمین تحت خودش رو فرو میبرد. و در حقیقت اگر کسی هم در مسیر حفظ دین خدا امروز قدم برمیدارد، به پشتوانه وجود نازنین حضرت ولی عصر است، به الله عملی نیست. خب اینها رو خدای تو حافظان دینت قرار دادی، اینها هم که دین تو رو حفظ کردن در طول زمان، این ویژگی سوم و شأن اهل بیت، دین رو حفظ کردن به لحاظ فهمش، به لحاظ حراستش که در اون تحریف نباشد، در اون تبدیل نباشد، صیانت و پاکیزه بماند. شرقا و غربا وجود و مبارک علی ابن موسی فرمود برید شرق عالم، برید غرب عالم، پرسه نزنید، بیایید دین صحیح سالم را از ما خاندان بگیرید. انی تارکن فیکم الثقل ان کتاب الله و عترتی رو بیاید پیش ما بگیرید و فرا بگیرید. اینا حافظان دین خدا، ولو به قیمت تمام وجود، به قیمت خون، به قیمت جان، به قیمت هستی، به قیمت آبرو و به همه چیز. فرمود خدایا اینها رو قرار دادی حفظت دینک، حافظان دینت. یه جمله دیگر رو بگم، یک صفت دیگر رو، شاید دیگه فرصت نباشه. و خلفا اکفی ارزه، چهارمین ویژگیشون، یک، اینها رو مختاران امر تو هستن، اختیارشون کردی برای امرت. دو، اینها رو خازنان علمت قرار دادی. سه، حافظان دینت قرار دادی. چهار، و خلفا اکفی ارزه، خدایا اینها رو
خلفاءت در زمین قرار داد.
خلفاء جمع خلیف و خلیفه است. خلیفه به معنای چیست؟ به معنای قائم مقام، نائب مناب. آقا در این اداره شما در این مجموعه مدیر کلی دارید، یه رئیسی دارید، این آقای رئیس خب گاهی هست گاهی نیست، یه چی داره؟ یه قائم مقام داره که حق امضا داره، یعنی وقتی اون نیست این امضا میکنه، این کار رو انجام میده. این معنای خلیفه است. خلیفه میشه یه چنین معنای. فرمود اینجا تعبیر رو داره و خلفاء کفی ارزه، خدایا این خاندان رو و این امامان و پیشوایان رو تو قائم مقام خودت در زمین در امور انسانها قرار دادی. یعنی خدایا تو این اهل بیت رو بهشون شأنی دادی که اینها امور عبادت رو، امر دین بندگانت رو، اجرای اوامر تو رو، اجرای دین تو رو، نفوذ حکم تو رو، جریان حکم تو رو، امضاء حکم تو رو در زمین بر دوش اینها قرار دادی، جذب دلها و نفوس رو به سوی خودت در زمین به دوش اینها قرار دادی، اینا شدن خلفاء تو و قائم مقام تو در میان بندگانت، در گره گشایی از امر بندگانت. میخونید و ساستن عباد، تدبیر عباد رو و امور عباد رو به دوش این اولیاء خودت قرار دادی و به دوش اینها قرار دادی، اینا شدن خلیفه تو. اگر اون روز گفتی انی جاعل فی الارض خلیفه، اینا شدن مصادیق بارز و اتم خلفاء تو تا زمین. خب تا اینجا حالا یه معنای بالاترش رو بگم که این معنای اول لازمه این معنای دوم است. ببینید ما انسان به خدا ظرفیتی داد که از چی خلافت کند، اون غایت و غرض خلقت و عبودیت که گفتم اینجا معنا میشه. انسان از چی خدا میخواد خلافت کنه؟ مگر زمانی هست خدا نباشد که نیاز به خلیفه و جانشین داشته باشه؟ ای همه هستی ز تو پیدا شده، خاک ضعیف از تو توانا شده، زیرنشین علمت کائنات، ما به تو قائم چو تو قائم بذات. اصلا ما که تمام قیام وجود و بشر و هستی و خلق به قوام و پایداری ذات حق است. کل شیئن، هر پدیده‌ای قائم است به بقاء حق، به زوال حق. و آن که نمرده است و نمیرد، توی آن که تغییر نپذیرد، توی به این ابیات زیبای نظامی گنجوی. پس ببینید نیابت از ذات حق که مطرح نیست، خلیفه از ذات خدا معنی نداره، بلکه خلافت از چیست؟ از صفات خدا. خلیفت الله یعنی اون کسی که از صفات خدا نیابت میکند، یعنی صفات الهی را در میان خلق جاری میکند. خب لازمش این اول خودش متصف به صفات الهی میشه، بعد این صفات رو در میان خلق جاری میکند. این میشه معنای خلیفت الله. یعنی خلیفت الله هم صفاته و اسماره. یعنی ساده تر، یه انسان به حدی ظرفیت و وجود پیدا میکند و بالا میرود که میرسد به جایی که علم الهی در جان او جاری میشد، میشه مظهر یا علیم. فرمود اینا خازنان چی هم؟ خازنان علم تو. یه انسان به جایی میرسد چنان رحمت الهی در وجودش میاد که خدا در شأنش میگه و بالمؤمنین رؤوف رحیم. پایان سوره مبارکه توبه خدا در وصف پیامبر میگه آن مردم، این پیامبر رحیمه، همونطور که بسم الله الرحمن الرحیم این پیامبر رحیم است. رحیم از چه رحمتی؟ آقا دادن این بچه رو، به قول ما پیامبر از آن عوامه بگن دعا کنن این بچه رو بغل پیامبر. حالا دیگه این نمیدونم این ابزارهای امروز هم که نبود برای بچه ها، دادن بغل پیامبر تا که اینو پیامبر در آغوش گرفتن این بچه گرم شد، تکان خود در آغوش پیامبر، عذرخواهی میکنم، شروع کرد به ادرار کردن بر بدن نبی مکرم. حالا شما پدر و مادر این بچه چیکار میکنیم؟ این صحنه رو ببینیم، اینا آب شدن از خجالت و پرید این پدر مادر بچه رو از آغوش پیامبر بگیرد و وای یا رسول الله. تا که پیامبر دستشون گرفتن چه گفتن؟ نزدیک نیاد. فرمودن لا تزرمو، سریع میخوام ترجمه کنم، قطع نکنید ادرارش رو، بذارید کارشو بکنه، بذارید بر بدن من بچه کارش رو تمام کرد. پیامبر فشار دنش، بوسیدنش، دعاش رو خوندن، دادن برگردوندن به والدینش. این جز مظهر رحمت خدا به خلقه که هم لجنکاری میکنیم، هم کسافتکاری میکنیم و خدا من تردمون نمیکنه. باز آموش رو باز میکنه، میگه یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسهم لا تقنطوا من رحمت الله. کجا میرید؟ بیاید پیش خودم، بیاید آغوش خودم، پیش خودم جا دارید. چرا میرید؟ کجا میرید؟ این پیامبر مظهر رحمت خداست، رحیمه به نص صریح قرآن و در وجود او چنین گنجانده میشود رحمت باسل الهی. وقتی کسی جانشین رحمت، یعنی رسید به اون حدی که مظهر صفت رحمت رحیم شد، رحمت رحیم یه الهی و رحمانی یه الهی شد، این میشه چی؟ میشه خلیفت الله از صفت رحمت، خلیفت الله از صفت علم، خلیفت الله از صفت قدرت و خلیفت الله از صفت، ببینید، الله هو الولی، ولی و صاحب اختیار انسان ها کیست؟ الله ولی الذین آمنوا، خداوند ولیه. اما بعد این انسان میشه مظهر صفت چیه؟ خدا ولایت الهی. بعد میشه انما ولیکم الله و رسوله والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاة و یؤتون الزکات و هم راکعون. بروی گدای مسکین در خانه علی زن که نگین پادشاهی دهد از کرم گدا را. میشه مظهر صفت یا ولی، این میشه خلیفه. اگر کسی به حدی رسید که اسماء و صفات الهی، البته در حد خلق و بشریت دیگه، نه در حد ذات هم، اومد تو وجودش، میشه خلیفت الله، میشه جانشین الهی. حالا این انسان لیاقت اون رو دارد که دین خدا را جاری کند، امور بندگان الهی رو جاری کند، گره از کار انسان ها به اذن الهی بکشاید. اون اذن رو دارد که کور مادرزاد رو به اذن خدا شفا بدهد، برس رو به اذن خدا درمان کند، احیی الموتا به اذن ربی، مرده رو به اذن خدا زنده کند، همانی که خدا در قرآن گزارشش در حق عیسی میدهد. این میشه خلیفت الله. و خدایا تو اینها رو قرار دادی خلفا اکفی ارزک. باز هم میگم عزیزان، ما کجاییم در این بحر تفکر؟ تو کجا؟ کجاست مقامات این خاندان؟ عطاء به اهل بیت پیامبر ائمه علیهم الصلاه و السلام. و گاه ذهنهای کوچک محدود ما که دنبال چه مطالب خرد سخیف و ناچیزی که موجب شرمساری و انفعال است در حق این خاندانیم. فرمود به خلفا و کفی ارزک و حججک علا عبادک و تحرتهم. ادامه میدم. تا الان چند تا رو گفتیم، یک اینها مختار امر تو هستند، دو خازنان علم، سوم حافظان دین، چهارم خلفا تو در زمین، چهار تا ویژگی دیگه مون که انشاءالله فردا خدمت عزیزان بزرگواران بقیه این ویژگی های شناخت و معرفت به اهل بیت عصمت و طهارت ائمه علیهم السلام رو بازگو میکنم. فقط یه دعا: خدایا به آبروی سید و ساجدین، به کلام نورانی و به حق خودت و به اسماء و صفات خودت رو ما رو واقف و آشنا و عارف به مقام شامخ اهل بیت عصمت و طهارت بگردان.